أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرح و بیان آیات الابدان در قرآن کریم، یکی دیگر از آیات طبی قرآن، این قسمت از آیه 99 از سوره یوسف هست: انی لعجد و ریح یوسف. حضرت یعقوب فرمودن بی تردید بوی یوسف را می آورد. خب قبلش به این نکته اشاره شده که حضرت یعقوب برادران حضرت یوسف را برای دریافت جیره خودشون به سمت مصر فرستادن و در آنجا برادران حضرت یوسف گفتگوی دارن با حضرت یوسف و در اون گفتگو متوجه میشن که حضرت یوسف برادرشون هست و در حقیقت از یوسف به یوسف میرسن. بعد اظهار پشیمانی میکنن، اظهار ندامت میکنن از کارهایی که بر حضرت یوسف انجام دادن، ظلم و اجحافی که در حق او کردن، تهمتهایی که زدن، و حضرت یوسف همه اونها را میبخشه در اوج قدرت و در اوج اقتدار. بعد حضرت یوسف به برادرانشون میگن که این پیراهن من را ببرید و بر صورت پدرم بنهید، پدرم بینا میشود. اذهبوا به قمیصی هازا، این پیراهنم را ببرید، علی وجه ابی، فالقوه علی وجه ابی، روی صورت پدرم بیندازید. یعت بصیرا، بینا می شود. و اتونی به اهلکم اجمعین، و همه خاندانتان را نزد من آورید. ولما فصلت الایرو قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. زمانی که کاروان از مصر رهسپاره کنعان شد، پدرشان گفت بی تردید بوی یوسف را میابم اگر مرا سبک عقل ندانید. البته اونها بیادبی کردند و باز پدر را گمراه معرفی کردند. قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم، گفتن به خدا سوگند تو در همان خطا و گمراهی دیرینه هستی. فلما انجا البشیر، چون مژده رسان آمد، القاه علی وجهه، پیراهن را بر صورت حضرت یعقوب افکند، فرتد بصیرا، در آن حال به بینایی بازگشت. قال علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، آیا به شما نگفتم که من از خدا حقایقی میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، گفتن ای پدر آموزش گناهانمان را بخواه. انا کنا خاطئین، بی تردید ما خطاکار بوده ایم. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوبم فرمود برای شما از پروردگار درخواست آموزش خواهم کرد به زودی. منظور این بوده که در نیمه های شب، در نماز شب برای شما دعا میکنم. انه هو الغفور الرحیم، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. خب حالا بقیه آیات شاهد بحث ما نیست، دو قسمت این آیه بیشتر مد نظر ما هست. یکی همین تعبیر انی لعجد و ریح یوسف، من بوی حضرت یوسف را میابم. و دیگر این قسمت که فرمود اذهبوا به قمیصی پیراهن من را، حضرت یوسف به برادرانش فرمود پیراهن من را ببرید، فالقوه علی وجه ابی، و این پیراهن را رو صورت پدرم بیندازید، یعت بصیرا. خب میدونین که اولا بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام بوی بدن پیامبران بوی به بوده، از روایات داریم که بوی بدن پیامبران بوی میوه چی بوده؟ میوه به بوده. اون روایت از آقا رسول الله هست که فرمود رائحت الانبیا رائحت السفرجل، بوی انبیا بوی بدن انبیا بوی میوه به هست، و رائحت الحور العین و بوی حور العین رائحت الآس، بوی گل شکوفه های گیاه مرد هست، و رائحت الملائکه رائحت الورد، و بوی ملائکه بوی گل سرخه، و رائحت ابنتی فاطمه الزهرا علیه السلام رائحت السفرجل والآس والورد، و دخترم بوی بدنش بوی به و بوی شکوفه های مرد و بوی گل سرخ میدهد. همه این سه بو را با هم دیگه جمع کرده حضرت زهرا سلام الله علیها. خب پس در حقیقت بویی که به مشام حضرت یعقوب رسید بوی میوه به بود که خدمت شما عرض کنم استشمام کردم. تعبیری که اینجا به کار برده شده این هست که انی لعجد و من در درون خودم میابم بوی یوسف را، نگو میبویم، گو میابم، یعنی یه امر باطنیست. میدونی که همچنان که ما حواس پنجگانه ظاهری داریم، عزیزان در حوزه هم خوندن، در منطقه هم خوندن، حواس باطنی هم ما داریم، یعنی همچنان که چشم سر مادی داریم، چشم سر درونی هم داریم، گوش درونی هم داریم، حواس درونی هم داریم، حس مشترک داریم، حواس باطنی داریم در بدنمون، و اینا در هنگامی که بدن روح از این بدن ظاهری رفع تعلق موقت میکنه، از اون حواس باطنی استفاده میکنه که معمولا محل بروزش در رویا و در خوابیدن و در مناما هست. اینجا هم حضرت تعبیر میکنه من بوی یوسف را در درون میابم، اگرچه شما نمیابید، ولی من از دور بوی پیراهن حضرت یوسف را میابم. خب این یه نکته. نکته بعدی این که ائمه اطهار علیهم السلام گاهی وقتا به برخی از مردم هدیه هایی میدادن. مثلا امام حسین علیه السلام به یکی از معلمان خصوصی فرزندشون 1000 حله دادن، حله هدیه دادن. برای افرادی که جز خواص بودن و دلداده اهل بیت بودن، مثلا به جناب در حقیقت دعبل خزائی شاعر معروف اهل بیت، امام رضا علیه السلام قمیص خودشون دادن، پیراهن خودشون دادن که متبرک است به بدن مطهر خود امام. و میدونیم بدن امام بیت اللهه. وقتی قرآن میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال، بدن امام بیت اللهه و حرمتش فوق‌العاده است و ما موظفیم از این بدن به عظمت یاد کنیم به خاطر روحی که در این بدن مشغول ذکر خداوند و یاد خداوند است. بعد اون قمیصی که به این بدن متبرک شده هم شفا بخش است، درمانگر است و متبرک به بدن امام شده و امام به دوستان خاص خودشون از قمیص خودشون هدیه میدادن تا اینکه یه چیزی پارچه‌ای مثلا یه وقت خلعت میدادن، پارچه میدادن، یه وقت حله میدادن، یه وقت نه لباسی که متبرک به بدنشون شده اون رو هدیه میدادن. اینجا حضرت یوسف لباسشون رو دادن، قمیص، لباسی که متبرک به بدن پیغمبر خدا شده. بعد فرمودن این لباس رو روی صورت پدرم قرار بدید، یعت بصیرا، این لباس نور داره. و اگر دقت فرموده باشید انسان با نور میبینه، روایتش دیگه خوندیم، امام فرمودن ابصر به نور و عقل، با نور هست که انسان میبینه و تعقل میکنه. و در حقیقت این لباس نور داد به دیدگان حضرت یعقوب و یعت بصیرا و بصیرت برگشت و بینایی برگشت به چشم حضرت یوسف. ببینید در حقیقت از چند زاویه این آیات قابل بررسی هست. یک مسئله بحث رائحه درمانی هست، بویدنی ها را انسان بو کنه، این قابل قبوله، قرآن تأیید کرده که درمانگر است. هم از دور بوی پیراهن حضرت یوسف را یافت، بعد که نزدیک شد خود پیراهن را بویید و بعد خود پیراهن را روی دیدگانش قرار داد و دیدگان حضرت یعقوب متبرک شد به پیراهن ولی خدا و خلیفه خدا، اگرچه خود ایشون هم خلیفه خداوند بود. خب در بحث رائحه درمانی که قبلا هم ما بحث داشتیم، اجمالا من فقط یه چند تا روایت بخونم که ما در طب اسلامی بحث رائحه درمانی داریم و قابل قبول هست. مثلا امام باقر علیه السلام فرمودن اذا اردت اکل تفاح، زمانی که میخواین سیب بخوری، فشمهو، سیب رو بو کنید. فَإِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، چرا که اگر سیب رو بو کردی، اخرج من جسدک کل دائن و قائلا، از بدن تو هر بیماری و مشکلاتی خارج میشه. یعنی بوییدن میوه های خوشبو، این بوییدنش خودش درمانه. این سیب خصوصیت نداره که فقط بخواد بگه سیب رو، نه، میوه هایی که خوشبوه. و سکن ما یوجد و بن قبل الاروا کلها، تسکین دهنده درده. ارواح اگر اینجا به معنای بیماری و درد باشه، میگه بوییدن میوه سیب تسکین دهنده درده. اگر ارواح منظور جنیان باشه، میگه بوییدن سیب رافع و دفع کننده جنیان از وجود انسان هست. حالا قرائنی وجود داره برای اینکه هر دو درسته، هر دو احتمال، و اونم این هست که فرمودن خوردن سیب جنیان را از انسان دور میکنه، اگر کسی دچار طلسم شده باشه از او دور میشه، اگر مداومت بر خوردن سیب داشته باشه. مثلا بوییدن سیب هم دور میکنه، اون ارواح را دور میکنه از انسان و تسکین دهنده درد هست. جناب حکیم بوعلی هم که در قانون آورده بودن بوییدن میوه به، بوییدن میوه سیب، اینها برای VR، کسایی که VR دارن، این بوییدنی ها بسیار میتونه مؤثر باشه، تسکین دهنده هست. سیره پیامبر هم اینطور بود که زمانی که میوه میخوردن اذا رعا الفاکهت الجدیده، زمانی که یه میوه تازه و نوبری را میدیدن قبله ها میبوسیدن، میوه را میبوسیدن. و وضعها على عینه، و روی دوتا دیدگانشون قرار میدادن، و فمهی روی دهانشون برای بویدن. قال اللهم کما اریتنا اولها فی عافیت، بگویند خدایا همچنان که این میوه را در همون مراحل آغازین برداشتش با عافیت و سلامتی به ما نشان دادی، فارنا آخرها فی عافیت، در آخر اون فصل هم این میوه را به ما نشان بده با عافیت با سلامتی. بله، باز می فرماید که گیاهان خوشبو 21 نوع هست. امام صادق فرمودن الریحانو واحدون و اشرون نوعا، گلهای خوشبو 21 نوع هست. سیدها الاس، سید این گیاهان خوشبو شکوفه های مرده. یا باز روایت داریم آقا امیرالمومنین فرمودن حبانی رسول الله بالوعد، پیامبر گل سرخ به من هدیه دادن، به کل تا یدای با دو دستشون گل سرخ به من هدیه دادن، فلما ادنیته الی انفی، زمانی که نزدیک بینیم قرار دادم پیامبر فرمودن اما انه سیدا سید ریاح الجنت بعد العاص، فرمودن این ریحان و گیاهان ریحان گل ببخشید گل سرخ سید گلهای خوشبو در بهشت است بعد از مرد، آقای گیاهان خوشبو هست بعد از مرد. باز پیامبر فرمودن، ببینید چقدر مهمه، مثلا ما خواهیم اظهار مودت بکنیم با آقا رسول الله، یه راهش اینه بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این اظهار مودت با آقا رسول الله محبت ما رو به پیامبر بیشتر میکنه. مزد رسالت پیامبر هست، اونم یه مزدیست که قرآن میگه فهو لکم، به نفع خودتون هست، شما زودتر به خدا میرسید. مودت اهل بیت راه میانبره، زودتر به خدا میرسید. پیامبر فرمودن اگر میخواید، بله، من اراد ان یشم ریحی، کسی که میخواد بوی بدن من به مشامش برسه، ولی یشم الورد الاحمر، بوی گل، بله، گل سرخ را استشمام باید بکنه، گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مثلا شما ببین گل نرگس چقدر تو روایات ما سفارش شده، فرموده شده تو روزی یه بار، شده هفته یه بار، ماهی یه بار، سالی یه بار، نشد آقا تو عمرتون یه بار گل نرگس دیگه بو کنی، تو عمرتون یه بار هم شده. شمو ان نرجس فل یوم مرده، گل نرگس رو بو کنید در روز ولو یه بار، ولو فل اسبوع مرتن، ولو در هفته یه بار، ولو فل شهر مرتن، ولو در ماه یه بار، ولو فل دهر مرتن، ولو در عمرتون یه بار، ولو فل سنته مرتن، ولو در سال یه بار. فإن فی القلب حبة من الجنون، در قلب انسان جنی از دیوانگی، و الجزام بیماری های پوستی، و البرس بیماری پیسی، شمهو یقلعهما، بوییدن این گل نرگس قلع و غم میکنه اون ژن را، یا یقلعها قلع و غم میکنه اون ژن را و اجازه نمیده تحریک بشه. باز امام رضا علیه السلام فرمودن لا تؤخر شم النرجس، بوییدن گل نرگس را به تأخیر نندازید، فإنه یمنع الزکام فی مدت ایام شتا، جلوگیری میکنه از اینکه دچار سرماخوردگی بشید در ایام زمستان. ببین پس رائحه درمانی، استشمام درمانی، چیزهایی که معطر هست، خوشبو هست، یه اصل پذیرفته شده قرآنی و روایی هست. قرآن تعبیر میکنه حضرت یعقوب بوی پیراهن حضرت یوسف را در حقیقت از راه دور استشمام کردند. در حقیقت بوی پیراهن یعنی بوی خود حضرت یوسف. خب این یه بخشی از بحث که از این زاویه بحث کردیم که از منظر قرآن و از منظر روایات بویدن چیزهای خوشبو درمانگر هست. حالا چند تا خواص بویدن های خوش رو من اینجا براتون بگم که این بحث ما یه بحث کاملی بشه. زیله چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه؟ چقدر کم؟ بله، مثلا فرمودن 3 چیز هست که شادابی میاره: سلاستان یفره و به این نلجز و یربوب. شادابی میاره. خب حضرت یعقوب دچار غم قصه شده بودن دیگه. یکی از تیپ بویدن چیزای خوش، شامل عد و شامل گل و هر چیزی که خوشبو باشه، و لباس و لیم پوشیدن لباس نرم و شرب العسل نوشیدن عسل. خب استشمام بویدنی های خوش موجب شاقی بدن میشه که فرمون شم و رائحت طیبه 3 چیز هست که آدم ها چاق میکنه. یه روز در میون حمام رفتن، ادمان الحمام، شم و رائحت طیبه، بوییدن گیاهان خوشبو و لبس و ثیاب لینه، پوشیدن لباس های نرم. اینم برای رفع لاغری و در حقیقت چاق شدن بدن. تقویت کننده عقل هست. اینم ببینید، گفت من بوی خوش حضرت یوسف رو استشمام میکنم، ولی شما منو محکوم به بیعقلی چی نکنید. بوی خوش و استشمام خوش تقویت کننده عقله. فمون من تطیب به تیب اول النهار و هو صائم لم یفقد عقله. کسی که روزه داشت بگیره و در این حال، بله، در ابتدای روزه خوشبو کننده ای استعمال کند، عقل خودش را از دست نخواهد داد. خب دیگه چی می‌فرمایند؟ که تقویت کننده قلب، ان الریح الطیبه تشد العقل، قلب رو قوی میکنه. پس هر کسی که مشکلات قلبی داره، اسپری گلاب، بویدن گلاب، عطرهای طبیعی و خوب، گلهای خوشبو، اینا برای قلبشون خیلی خوبه. و تزید و فلجما، توان جنسی رو زیاد میکنه، سردی جنسی رو برطرف میکنه. خب تقویت کننده عقل و افزایش دهنده عقل. فهمون ما تابت رائحت و عبدن الا زاد عقله. هیچ بنده از بوی خوش استفاده نمیکنه مگر اینکه عقلش زیاد میشه. توی روایت اومده اون بوی خوش رو در اول شب استفاده بکنه، در اول روز. من تطیب اول النهار لم یزل عقله معه الی اللیل. کسی که در اول روز از گلاب و عطرهای طبیعی و بوی خوش و بویدنی های خوش استفاده بکنه، تا شب عقل او محفوظ و کاسته نمیشه، بلکه زیادم میشه. خب پس ببینید، اینم نکته خیلی مهمی هست. حالا برای اینکه این بحث ما حالا دیگه بیش از این ادامه ندیم، یه قسمت دیگه شم من سریع بیان بکنم، و اونم این هست که ببینید در قصه حضرت یوسف 2 عاشقشون داشتن. یکی عشق مجازی به حضرت یوسف داشت، یکی عشق حقیقی. عشق مجازی کسته رنگ، عشق مجازی دوام نداره، عاقبت نداره، پایانش ندامته، پایانش خسرانه، پایانش تلف کردن عمره، پایانش از استهلاک انرژی هاست. عشقهایی کسته رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. این ننگی آخر کار بر آدم میمونه. ضمن این که گفتم خیلی عمر آدم تلف میشه، انرژی ها از بین میره، پایان کار هم هیچی دست انسان را نمیگیره. ولی عشق اولیای خدا، محبت اولیای خدا، چون عشق به خود خداوند هست و هدف از آفرینش انسان هم این است که انسان عاشق خدا بشه. و از چه طریقی؟ از طریق مودت به اولیای خدا، عشق ورزی به پیامبران. و این پختگی به همراه داره، وصال به همراه داره. و ممکنه از نظر ظاهر رو بدن انسان آسیبایی هم برسونه، آنچنان که حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف خیلی گریه کرد، دچار غم شد و حزن شد، سوداش خیلی بالا رفت، خشکی بدنش زیاد شد، آب چشمش خشکید از بس که گریه کرد. جزء بکائین بود دیگه، در عالم چند تا بکائین داشتیم، یکیش حضرت آدم بود، فراق بهش خیلی گریه کرد، حضرت امام سجاد بود، مصیبت امام حسین خیلی گریه کرد، یکیش هم حضرت یعقوب بود که در فراق حضرت یوسف بسیار گریه کرد، آب چشمشون خشکید، سوداشون فوق العاده بالا رفت به خاطر این حزنی که داشت، ولی به وصال رسید، روحشون پخته تر شد. و از این جهت خدمت شما عرض کنم یه پایان خیلی زیبایی پایان قصه حضرت یوسف اتفاق افتاد. فرمود من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر کس تقوا فان الله لا یضیع اجر المحسنین. فرمود این قانونه، یه قاعده است، قصه من قانونه، یه قصه شخصی نیست. هر کسی که تقوا بورزه، هر کسی که صبور باشه بر مصیبت، بر معصیت و بر طاعت خداوند، مصیبت معصیت و طاعت خداوند صبوری به خرج بده، فان الله لا یضیع اجر محسنین، خدا اجر محسنین را ضایع نمی کنه. دیدید که الان من در اوج قدرت، شما من تو چاه انداختید که من را ذلیل کنی، ولی خدا من را عزیز کرد، ولی من در اوج عزت، در اوج قدرت، لا تصریب علیکم الیوم، همه شما را بخشیدم و به پدرم رسیدم، به مادرم رسیدم، شما هم که خب با این ذلت الان دارید در حقیقت تواضع میکنید در برابر من. حالا منظورم این قسمته. ببینید اگر عاشق هر چیزی که منتسب به معشوقش باشه رو به کار بگیره، حیات پیدا میکنه، زنده میشه. اون طرفش هم هست، اگر معشوق یه چیزی از عاشق بگیره، گفت عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست، هزار بار میمیره و زنده میشه. مثلا حالا اینا رو مثال هایی که مرحوم علامه جعفری توی شرح مثنویشون آوردن که اگر مثلا این معشوق دستمال بینی پاک کردنشو بده به عاشق، عاشق زنده میشه. عشق هم چیکار میکنه با وجود انسان؟ متحول میکنه درون فرد. از اون طرف اگه هدیه عاشق رو معشوق قبول نکنه، میمیره ی عاشق. هزار بار میمیره و چی؟ زنده میشه. هر چیزی که منتسب به معشوق باشه به عاشق برسه، اون عاشق چی؟ زنده میشه و حیات پیدا میکنه. اینجا لباس، لباس حضرت یوسف رسید به حضرت یعقوب و زنده شد. حالا ببینیم گاهی وقتا بعضی ها دچار مصیبت میشن، مادر شهیده، پیراهن بچهشو بو میکنه، پیراهن بچهشو میبینه، عکس بچهشو نگاه میکنه، حیات پیدا میکنه، روحیه میگیره، انرژی میگیره. خب این چقدر قشنگ قرآن از این زاویه هم به مسئله نگاه کرده که حضرت یعقوب شیفته حضرت یوسف بود، شیفته ظاهرش نه، شیفته کمالات حضرت یوسف، جز مخلصین بود، جز مخلصین بود. لذا اینکه ایشون رو بیشترم دوست می‌داشت، در لطائف، کتاب لطائفی که مرحوم عاملی نوشته، اونجا بیان میکنه که حضرت یعقوب اجحاب نکرد در حق برادرانش که بیاد فرق بذاره و زمینه رو برای حسادت فراهم کنه. نه، در حقیقت جنبه تربیتی داشت. اگر به طور مساوی به همه برادران نگاه میکرد، اجحاب کرده بود در حق حضرت یوسف، برای اینکه به دیگران نشون بده که من به خاطر اخلاق حضرت یوسف، به خاطر مرام حضرت یوسف به خاطر اینکه جزء عباد مخلص خداوند هست، او رو دوست دارم تا دیگران شیفته کمالات حضرت یوسف بشن، نه شیفته ظاهرشون، ظاهر که میره نمیمونه که، شیفته کمالات ایشون بشن اینا. لذا در روایت فرمود النظر و یکسر و نظر الی من یحب، زیاد نگاه کردن به کسی که انسان او رو دوست داره صفرا رو تسکین میده، اعصاب رو تسکین میده، درسته؟ نیازی فقط بحث نگاه باشه، بوئیدن هم همینطوره، زیاد بوئیدن یکی از متعلقات معشوق. یا آقا این سنگ مرمر سنگه، ولی اگه همین سنگ مرمر رو تو حرم امام رضا نصب بکنن دیگه، این با سنگی که تو کارخونه تولید شد با هم چی متفاوت، همین که منتسب شد به امام رضا درسته متبرک میشه. پس از این زاویه هم به بحث اگر نگاه بکنید، هر چیزی که منتسب به معشوق باشه اگر به عاشق برسه موجب حیات بخشی عاشق، موجب تسکین اعصاب، موجب تقویت روح، به شرطی که اون عشق عشق حقیقی باشه. ولی در این حال حتی اگر عشقای مجازی هم باشه تا یه مراحلی آثار میتونه رو وجود عاشق بگذاره و تا یه مراحلی میتونه در حقیقت مقدمه‌ای باشه، ولی بعد باید از این معبر بگذره، نباید بمونه در اون عشق مجازی خودش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله. بله البته در ماه مبارک رمضان اگر فردی با اختیار بره یک گلی رو بو کنه، وارد شده که بره خودش بو کنه، این ثوابش رو کم میکنه، درسته؟ کراهت داره ثوابش، ثواب عبادت، چون کراهت چیز در نهی در عبادت، یعنی ثوابش رو کم میکنه. ولی اینجا از یه زاویه دیگری امام داره بحث میکنه، از زاویه طبی داره بحث میکنه که اگر همون فردی که روزه داره اعصابش خورد شده الان اجازه داره که بخواد چیکار کنه از این حرف استفاده کنه، چون جنبه درمانی داره. خب مثل همون فرد محرم شده بود، دچار مصیبت چیز شده بود، دچار غم و غصه، امام فرمود با این که جزء محرمات احرام هست تراشیدن مو، فرمود برو موهاتو بتراش، موهای گردن رو بتراش که این غم و غصه برطرف است، وگرنه نمیتونی عبادتت رو انجام بدی. صلی الله علی محمد و آله.